سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. صبح شما بخیر. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که کشورش در حال اجرای گفتگوهای مستقیم با ایران است و تاکید کرد که نباید اجازه داد جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. آقای ترامپ در صحبت با خبرنگاران در دفتر بیضی قصر سفید گفت که این مذاکرات در 12 اپریل ادامه خواهد یافت، اما او جزئیات بیشتر ارائه نکرد. ایران در هفته‌های گذشته بر اجرای مذاکرات غیر مستقیم با ایالات متحده تاکید داشته و گفته است تا زمانی که کمپاین فشار حداکثری دونالد ترامپ علیه ایران ادامه داشته باشد، به گفتگوی مستقیم با ایالات متحده حاضر نخواهد بود، بیشتر تا لحظات دیگر. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان بر اهمیت تداوم همکاری ها میان دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم تاکید کردند. در بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده به نقل از تامی بروس، سخنگوی این وزارت، آمده است که در مکالمه تلفنی دیروز آقای روبیو از پاکستان به خاطر بازداشت و انتقال محمد شریف الله، عضو شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش، به ایالات متحده تشکر کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در نخستین سخنرانی دوره دوم ریاست جمهوریش در کانگرس در اوایل ماه مارچ از بازداشت شریف الله خبر داد. آقای ترامپ شریف الله را تروریست و عامل حمله انتحاری 26 آگست 2021 در نزدیکی میدان هوایی کابل خواند و گفت که او را به تازگی دستگیر کردند. در آن حمله 13 سرباز آمریکایی و 170 شهروند افغانستان کشته شدند. داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفته بود. بخش افغانستان مهاجرت سازمان ملل متحد IOM از افزایش بازگشت اجباری مهاجران افغان از پاکستان خبر داده است. این اداره دیشب در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که به دنبال ضرب الاجل حکومت پاکستان برای افغانها در مورد این که پاکستان را ترک کنند یا اخراج خواهند شد، در پنجم ماه اپریل افزایش در بازگشت اجباری افغانها از پاکستان را ثبت کرده است. در ادامه آمده که در جریان دو روز گذشته بیش از 8000 تن از افغانهای بدون مدرک و دارای کارت شهروندی افغانستان ACC از راه ترخم و اسپین بولدک به افغانستان بازگشتند. 31 مارچ ضرب العجل اخراج مهاجران افغان بدون مدرک و دارنده کارت‌های شهروندی افغانستان از پاکستان اعلام شده بود. هرچند سپس رسانه‌ها از تمدید 10 روزه این ضرب العجل خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها نیروهای پاکستان مهاجران افغان را بازداشت، لتوکوب و اخراج می‌کنند. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO در باره گسترش ملخ‌ها در شمال افغانستان هشدار داده است. این اداره روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که ملخ‌ها هنوز در مرحله تخمگذاری قرار دارند و اگر از همین حالا جلو آنها گرفته نشود، زمین‌های زراعتی در ولایت‌های کندوز، بغلان، تخار، سمنگان و بلخ آسیب خواهند دید. وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان گفته است که برای جلوگیری از گسترش ملخ‌ها در شمال افغانستان کمپاین‌های سمپاشی را راه‌اندازی کرده است. و اتحادیه اروپا اعلام کرده که در بخش صحت در افغانستان 79 میلیون یورو کمک خواهد کرد. در اعلامیه روز گذشته اتحادیه اروپا آمده است که این کمک‌ها از طریق سازمان جهانی صحت، اداره حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف و چند نهاد بشر دوستانه دیگر به مصرف خواهد رسید. همزمان دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل اعلام کرده که در هماهنگی با یونیسف برنامه‌هایی را برای تامین خدمات حیاتی در بخش تغذیه، آب آشامیدنی و حفظ الصحه برای کودکان و مادران تمویل خواهد کرد. در ادامه این برنامه، سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواست که اخراج مهاجران افغان را فوراً متوقف کند.
من امروز کلن دینم بیرون از خانه در نزدیک کود پشت درختکا کود شدیم که تولاده کهیم چونی که قرار است امروز تلاشی ها خانه به خانه شروع شد.
فعالان حقوق زن از بدرفتاری با مهاجران زن افغان در پاکستان سخن می زنند.
خانمایی را که اینا دستگیر می کنند با رفتارهای غیر انسانی مقابل می شند. هیچ نوع قوانین مهاجرتی را، هیچ نوع قوانین انسانی را در نظر نمی گیرند.
وزیر خارجه ایران گفت که کشورش و ایالات متحده روز شنبه در عمان گفتگوهای غیر مستقیم در سطح بالا برگزار خواهند کرد و در مورد زیانهای استفاده از نوشابه های انرژی هم به شما خواهیم گفت.
هر وقت کم استفاده میکنم همو شبم درست نمیتونم بخوابم، میشه با خودم میگم دیگه استفاده نکنم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شما ایم. این برنامه خبری را در وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواسته که تصمیم خود مبنی بر اخراج مهاجران افغان را فوراً لغو کند. این سازمان روز گذشته در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که این کشور مطابق به قوانین بین المللی حقوق بشر اقدامات اصلاحی روی دست گیرد. بیایید بیشتر از سحر لیوال بشنویم.
سازمان عفو بین الملل می گوید که پاکستان با پیشبرد فاز دوم برنامه بازگشت خارجی های غیر قانونی برای اخراج بیش از 800 هزار دارنده کارت شهروندی افغانی سیسی، زندگی این افراد را از هم می پاشد و به زور به سوی خطر در افغانستان سوق می دهد. این سازمان به تاریخ 7 اپریل در شبکه اکس تویتر سابق افزوده که زیرا آنان به کشور بازگردانده می شوند که در آن با تهدیدات از جمله آزار و اذیت جنسی، اعدام های فراقانونی، بازداشت های خودسرانه، شکنجه و ناپدید شدن اجباری از سوی مخالفانشان روبرواند. عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواست تا به گونه فوری روند اخراج مهاجران افغان را متوقف کرده و سیاست های پیروی کند که با تعهدات بین المللی حقوق بشری آن کشور همخوانی داشته باشد. این سازمان پیش از این به تاریخ 4 اپریل کمپانی را زیر نام لغو ضرب الاجل یا اندو د ددلاین در مقابله با اخراج افغان ها از پاکستان را اندازی کرده است. از سوی هم سازمان بین المللی مهاجرت IOM در شبکه X نوشته که در 2 روز بین 5 تا 7 اپریل اخراج 8025 افغان دارنده کارت شهروندی افغان ECC و فاقد اسناد را از طریق گذرگاه های تورخم و اسپین بولدک به افغانستان ثبت کرده است. حکومت پاکستان به تازگی در مورد ابراز نظر نکرده، اما در ماه جنوری سال جاری 31 مارچ را آخرین مهلت برای ترک آن کشور به افغان های دارای کارت ECC و فاقد اسناد اقامت تعیین کرده بود. در این حال برخی از افغان های مقیم پاکستان میگویند که نگران وضعیتشان. نبیلا فهیم، یک فعال حقوق زن ساکن اسلام آباد پاکستان، در مورد رادیو آزادی گفت:
من امروز کلن دینم بیرون از خانه در نزدیک کود پشت درختکا پود شدیم که تولاده کهیم چونی که قرار است امروز تلاشی ها خانه به خانه شروع شد و آمار دقیق خانه ها را و فامیل هایی که زندگی میکنند بدون اسناد و بدون ویزه اینا را کلش میگیرند.
عبدالمصور یکی دیگر از افغان های مقیم راولپندی میگوید:
تپلکای را که بینه از گوشنگی میموره والا دین روز یک اندوال دستیم که به ما زنگ زده والا ویم 2 روز میشه که نانم نخوردیم. میگه که دادا او میگم به پیسی ما پیسه نیسته که برام به افغانستان خوینمی و راز زدم بیخی وضعیتش خراب است.
بیش از این شماری از خانواده های زندانی افغان در زندان ها و کمپ های مختلف مهاجران در پاکستان به رادیو آزادی گفتند که با شرایط دشوار روبرواند و پلیس پاکستان پس از بازداشت کودکان و زنان با آنان حتی آب و غذا فراهم نمی کند. همچنان به گفته آنان پلیس هنگام اخراج به افغان های مهاجر اجازه نمی دهد تا اموالشان را با خود انتقال دهند. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان به تاریخ 7 اپریل گزارش داده که در یک هفته گذشته 875 خانواده از گذرگاه تورخم و 30 خانواده از راه اسپین بولدک به افغانستان برگشتند.
سحر لیوال گزارش می‌داد. در این حال شماری از فعالان حقوق زن افغان مقیم پاکستان از بدرفتاری با مهاجران زن در پاکستان سخن می‌زنند. فائزه ابراهیمی در این مورد با نادیا سادات، یکی از فعالان حقوق زن افغان در پاکستان، گفتگو کرده و خواهان جزئیات بیشتر شده.
خانمایی را که اینا دستگیر میکنن، ما هم شنیدم که اونجا جایمان میکنن، با رفتارهای غیر انسانی مقابل میشن، که حتی یکی از همکارای ما را گرفته بودن و اونا را دیپورت میکنن به افغانستان. هیچ نوع قوانین مهاجرتی را، هیچ نوع قوانین انسانی را در نظر نمیگیرن و جهان در مقابل این همه بی‌عدالتی سکوت اختیار کرده، که جمله سازمان ملل متحد است که میتونه هر نوع همکاری را در قسمت اخراج مهاجرین میتونه انجام بده، ولی در حال حاضر هیچ نوع واکنش حتی صدای خود بلند نکرده که به این باشه که بیای همکاری بکنه. ما اگر از افغانستان برآمدیم، ما به میل خود سفر نکردیم. ما مردم افغانستان کسایی هستیم که از وطن خود کوچانده شدیم، از ترس به بیوطنی پناه آوردیم. ما به عنوان یک بشر باید مورد حمایت قرار بگیریم. امروز جهان کوچکم سازمان ملل متحد حقوق بشر سکوت اختیار کرده و هیچ نوع واکنش تا به امروز انجام نداده.
خانم سادات، متاسفانه در میان مهاجران زن، مهاجران هستند که سرپرست خانوادهشان خودشان هستند، مرد همراهشان نداره. فکر میکنین چقدر این نگران کننده است که این زنان هم به افغانستان دیپورت شوند و یک زندگی بدتر از این را تجربه بکنن؟
تمام کسایی که اینجا هستن به یک امید آمده بودن، کشورهای متواتر اینا را خواستن، تا اندازه کارهای از اینا را پیش بردن و تا حدی که اینا قرار به این بود که ویزاهای از اینا صادر شود، تکتای از اینا صادر شود، اینا به یک کشور دیگه برن. ولی بدبختانه که در اواخر کشورها روند مهاجرتی خود تغییر دادن، اینا را در حالت کشاشن در حالت تعلیق در آوردن. هر جمله کشایی که من بدون سرپرست زندگی میکنم، خودم هستم اینجا. چون در افغانستان برای من مشکلات ایجاد شده بود، در زندان طالب بودم، ما آمدم در اینجا پناه آوردم. ولی امروز اگر من بدبختانه که من افغانستان دیپورت شوم، برگشتانده شوم، من پیشترم یاد کردم که توسط طالب بدترین صورت من کشته میشم و مثل من اجاران خانم دیگه در اینجا وجود دارن که با مشکلات بسیار جدی دست پنجه نرم میکنن، مشکلات روحی روانی گرفته تا مشکلات اقتصادی، و حتی شاید کشایی را در این بین ما پیدا بکنیم که دست به خودکشی بکنن، چون هیچ امید در افغانستان هم ندارن و هیچ امیدی که مثلا از اینجا امیدشان قطع شوه. ما شاید خبرها هستیم که و حتی آدمی خود پاکستان چند نفر هفته مای پیش یک جوان خود بلند منزل ننداخت نکشت. خویی همه مشکلات روحی روانی هست، مشکلات مادی هست که بر انسان ها طبعاً ضربه میزنه.
آیا سازمان ها و همچنان انجمن ها اتحادیه هایی که برای مهاجران در افغانستان در پاکستان کار میکنن و از بین مهاجران تشکیل شده، آیا اینا رفتن مشکلاتشان با سازمان ملل، با نهادهای حقوق و بشر و با برخی نهادهای دیگر از جمله سازمان بین المللی مهاجرت شریک کردن که کدام پاسخ یا همکاری از سوی آنها گرفته باشه؟
مهاجرینی که اینجا هستن به سازمان های مختلف، از جمله سازمان حقوق بشر، از جمله یونیکیار و اینا ما مراجعه کردن، ولی بدبختانه که هیچ کدام از این سازمان ها در کنار مهاجرین ایستاد نشده، به خاطر اینا دفاع نکرده. همون سازمان هایی که توسط خود مردم تشکیل شده، همین مردم، همین مهاجرین بوده که اون سازمان ها را تشکیل داده و یک تعداد از افغان های ما اونجا کار میکنه، با وجود که میفهمه طرف افغان است، با وجود که میفهمه طرف مشکلات داره، ولی قشمی امرایش رفتار میکنه مثل اینکه که فکر کنین که تمام مسئولیت و تمام عجینه هایی که میشه او کسایی که در اونجا مسئول است میپرداگه، در صورت که پیشه از کشورهای بیرون مثل امریکا ای دفترهای حمایت میشه. باید اینا بر ما توجه بکنن که ما جمله کشورهای او یه سازمان ملل هستیم که اوجیت از اونجا را داریم و جدا از اون ما نشان هستیم. باید به عنوان یک بشر با ما توجه بکنن و بدبختانه که سازمان ملل همیشه کشورها را در قبال مهاجرین پیسه داده و مختش کرده و این کار که کرده باید همروک در پاکستان هم این کار بکنه تا باشه که از ما مهاجرین حمایت بکنه و ما با امو دیپورت اکباری مواجه نشیم، به افغانستان برگشتانده نشیم.
نادیا سادات، یکی از فعالان حقوق زن افغان مقیم پاکستان، با ما گفتگو میکرد.
پیام ها و نظریات شما
آمدیم. من خودم با فامیل مختم آمدم پاکستان، تقریبا 3.5 سال میشه و ما در اینجا منتظر بودیم به خاطر کیسای ما تا حال نتیجه نداده و وضعیت چنین است در پاکستان که هر لحظه پلیس میاد پشت دروازه و میگه که باید شما خودتان برین یا ما شما رو دپورت میکنیم. دیگه این بسیار مشکل است، مخصوصا بر زنای مثل ما که ما یک ژورنالیست بودم، زنای هستن، ژورنالیست ها هستن، مدافعین حقوق بشر هستن، بر اونا بسیار مشکل است که دوباره به افغانستان اخراج شون، دپورت شون، اونجا زندگی کردن 100% با خطر بر خودم و زنانی مثل خودم روبرو است. ما نمیتونیم اونجا کار کنیم، کار اصلا وجود نداره، حتی زندگی عادی کرده نمیتونیم. ما خودم خواهش میکنم از حکومت پاکستان و از ایالات متحده امریکا که ما را به گونه رسمی خواستن که بیاین، و ما با بسیار مشکل با خطرات گوناگون فقط تانستیم که جانای خود نجات بدیم و به پاکستان بیاییم.
متاسفانه وضعیت فعلی مهاجرین به نسبت بدتر و بدتر از هر روزی که گذشته بود است، چون با گذشت هر روز وضعیت مهاجرین بدتر میشه. حتی امروز هم ما شاهده گرفتاری یک تن از فعالین مدنی و همچنان 5 تن از هموطنان دیگه ما بودیم. در قسمت ای که رویه پلیس با مهاجرین چگونه است، متاسفانه همون قسم که قبلا هم براتون ذکر کردم، رویه پلیس پاکستان به گونه از این است که اینا بیاین بازرسی بکنن از مهاجرین، مثلا بیاین پشت دروازه را مثل یک انسان در بزنن و ازشان بپرسن که شما اسناد دارین ندارین. امی که میاین دروازه را با لگدشان میزنن و داخل خانه میشن، با کفش هایشان مستقیم میدون و الماری ها را باز میکنن و تشناب ها را میبینن و در او خانه اطفال هستن، خانما هستن، کسای بزرگسال هستن، مریض هستن. اما متاسفانه اینا با توهین و تحقیر و حتی موارد خیلی زیاد را ما چشم دید خود ما داریم که خانمایشان دست بلد و کوب میزنن حتی و لباس ها را پایین میکنن، بکس های لباس ها را تلاشی میکنن. یعنی به نوع اینا رفتار میکنن که گویا در این خانه کدام قاتل است و اینا حکم دستگیری یک قاتل را گرفتن، در دستشان آمدن که دستگیر بکنن این قاتل را، نه ای که اینا با عنوان بازرس بیاین بررسی بکنن که چی کسایی اسناد داره چی کسایی نداره و برشان بگوین که اسناد ندارین، محترمانه شما باید از دیپورت شوین، یا اگر اسناد دارین خب هیچ. اما متاسفانه خیلی رفتارشان غیر اخلاقی و غیر اصولی است.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
طوری که در خبرها هم گفتیم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرده که کشورش در حال اجرای گفتگوهای مستقیم با ایران است و آقای ترامپ تأکید کرده که نباید اجازه داد تا جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهور ترامپ در صحبت با خبرنگاران در قصر سفید گفت که این مذاکرات در 12 اپریل ادامه خواهد یافت، اما او جزئیات بیشتر ارائه نکرد. این در حالی است که ایران در هفته‌های گذشته بر اجرای مذاکرات غیر مستقیم با ایالات متحده تاکید کرده و گفته تا زمانی که کمپاین فشار حد اکثری دونالد ترامپ علیه تهران ادامه داشته باشد، با گفتگوی مستقیم با ایالات متحده حاضر نخواهد شد. چند ساعت پس از این اعلام دونالد ترامپ، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اعلام کرد که کشورش و ایالات متحده روز شنبه در عمان گفتگوهای غیر مستقیم در سطح بالا برگزار خواهند کرد. عباس عراقچی در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که ایران و ایالات متحده روز شنبه در عمان برای گفتگوهای غیر مستقیم در سطح بالا دیدار خواهند کرد. به گفته‌اش این هم فرصت است و هم آزمون تا توپ در زمین امریکاست. پایان نقل قول مستقیم. آقای ترامپ در کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در هفتم اپریل گفت که گفتگوهای مستقیم با ایران دارند و این مذاکرات آغاز شده. به گفتهش مذاکرات روز شنبه ادامه خواهد داشت. ملاقات بسیار بزرگ داریم و خواهیم دید چه اتفاقی میافتد. فکر میکنم همه موافقند که رسیدن به یک توافق بهتر است. آقای ترامپ افزود این مذاکرات در سطح بسیار بالا، تقریبا بالاترین سطح انجام میشود و تاکید کرد که هیچ میانجی هم دخیل نیست. رئیس جمهور ترامپ افزود اگر مذاکرات با ایران موفقانه انجام نشود، فکر میکند که ایران با خطر بزرگ روبرو خواهد شد. نتانیاهو هم از توافق شبیه به مدل لیبیا با ایران حمایت کرد. اشاره او به توافق سال 2003 بود که بر اساس آن لیبیا پذیرفت برنامه های سلاح‌های کشتار جمعی خود را لغو کند. اما ایران تاکید کرده که برنامه هسته‌ایش برای اهداف غیر نظامی است و پیش از این کشور احتمال توافق شبیه به مدل لیبیا را رد کرده. ترامپ گفت که توافق جدید با ایران می تواند متفاوت و شاید بسیار قوی تر از توافق هسته‌ای 2015 باشد که او در دوران نخست ریاست جمهوریش امریکا را از آن بیرون کرد. پس از خروج از توافق در سال 2018 ترامپ تحریم‌هایی را که طبق توافق لغو شده بودند دوباره بر ایران وضع کرد. ایران هم در عکس العمل برنامه هسته‌ای‌اش را سرعت بخشید. این کشور اکنون یورانیم با خلوص 60% غنی‌سازی می‌کند که نزدیک به درجه تسلیحاتی تلقی می‌شود. توافق 2015 که به طور رسمی با عنوان برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام شناخته می شود، حاوی میکانیزم موسوم به بازگشت خودکار تحریم است که امکان بازگرداندن تحریم های سازمان ملل متحد را فراهم می کند. اما پس از به سر رسیدن توافق در ماه اکتبر، قدرت های جهان دیگر توان فعال سازی این میکانیزم را نخواهند داشت. ترامپ تهدید کرده که اگر توافق درباره برنامه هسته‌ای ایران حاصل نشود، ممکن است این کشور را بمباران کند. در واکنش ایران هشدار داده در صورت هر گونه تجاوز پاسخ قوی خواهد داد و گفته که اگر بالایش حمله شود ممکن است بم بسازد. موضع واشنگتن در باره این که آیا هدفش محدودسازی غنیسازی یورانیم ایران است یا انحلال کامل برنامه هسته‌ای تهران هنوز کاملا روشن نیست.
بیشتر از خبر،
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. سازمان جهانی صحت WHO از تمامی حکومت‌ها و جامعه صحی خواسته که برای پایان دادن به مرگ و میر قابل پیشگیری مادران و نوزادان تلاش‌های خود را افزایش دهند. این درخواست به مناسبت روز جهانی صحت مطرح شده. دیروز هفتم اپریل برابر بود با روز جهانی صحت. بیشتر در این گزارش.
امکانات بسیار کم است. سازمان های بین المللی دنبال یک قضیه بیشتر بگرده تا که مشکل انشالله مرفوع بشه.
عبدالقیوم باشنده ولایت هرات است که میگوید به دلیل نبود امکانات مجهز و عدم دسترسی به خدمات صحی در یک سال گذشته چند تن از مادران و نوزادان اعضای خانواده و نزدیکانشان جان باختند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما شاهد مرگ و میر تعداد زیادی از اطفال و مادران بودیم. دکترها بسیار کم مانده، متاسفانه مراکز صحی مجهز نداریم. یک همشیره خود ما طفل خود از دست داد، یاشنیم عروسش فوت کرده. خوشحال است در سطح ولسوالی ها، مخصوصا ولسوالی های دوردست، متاسفانه تعداد مرگ و میر به مراتب بالاتر هست.
عبدالکریم باشنده قریه کاسی در ولایت غور نیز نگرانی مشابه دارد.
منطقه ما که هسته یک اندازه از شهر گوشه کلینیک داریم، نیه دیگه چیز داریم. وقتی که یک خانم ولادت میکنه، حتی برزان مردم ها توانی امی انتقالاتی که به زیره موتر باشه اینا رو ندارن و حتی اکثریت خانم ها همون تو میمونه. شبخانه ولیتی هم قدر امکاناتی نداره که مثال درست استفاده شد و دیگه اکثریت اطفال از بین میره، اکثریت خانوما بیچاره از بین میرن و دیگه مشکلات زیاده. که
آنان همزمان با 7 اپریل روز جهانی صحت از حکومت طالبان و جامعه بین المللی خواستار رسیدگی جدی به این مشکل در افغانستانند. سازمان جهانی صحت WHO به مناسبت این روز در وبسایت خود با نگرانی از مرگ و میر مادران در جهان از تمامی حکومت ها و جامعه صحی میخواهد تا تلاش ها را برای پایان دادن به مرگ و میر قابل پیشگیری مادران و نوزادان افزایش دهند و صحت و رفاه در از مدت زنان را در اولویت قرار دهند. این سازمان همچنان از راه اندازی کمپاین یک ساله با عنوان آغازهای سالم آینده های پر امید در مورد صحت مادران و نوزادان خبر داده است. WHO در ادامه نوشته که بر اساس تخمین های منتشر شده هماکنون سالانه نزدیک به 300 هزار زن به دلیل مشکلات بارداری یا زایمان جان خود را از دست می دهند. بیش از 2 میلیون نوزاد در ماه نخست زندگی می میرند و حدود 2 میلیون نوزاد دیگر مورد تولد می شوند. این سازمان همچنان کمک کردن به هر زن و نوزاد برای زنده ماندن و رشد را وظیفه حیاتی خوانده و تأکید کرده که صحت مادران و نوزادان اساس خانواده ها و جامعه صحتمند را تشکیل می دهند که بر اطمینان از آینده های پر از امید برای همه کمک می کند. تلاش کردیم تا از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پیوند با چگونگی ارزی خدمات صحی و مشکلات موجود در این زمینه بپرسیم، اما او با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد.
رادیو آزادی.
شما از نوشابه انرژیزا استفاده میکنین؟ در مورد زیانهای احتمالی این گونه نوشابه ها چی میدانین؟ بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
مدت 3 سال میشم از انرژی های گازدار استفاده میکنم.
حارس، جوان 25 ساله از مزار شریف، میگوید که 3 سال از روزانه یک قوطی نوشابه انرژیزا می نوشد. او می افزاید که در ابتدا فقط گاه اوقات برای رفع خستگی از این نوشیدنی ها استفاده میکرد، اما به مرور زمان به یک عادت روزانه تبدیل شد و بدون مصرف آن توانایی کافی برای انجام کارهای روزانه ندارد. حارس در صحبت به رادیو آزادی گفت با آنکه از آسیب های احتمالی این نوشابه ها آگاهی دارد، همچنان به مصرف آن ادامه میدهد.
زمین از که من میفهمم به صحت ضرر داره، لیکن این برای من مثل یک عمل شده و اگر من استفاده نکنم مثلا خود را احساس نمیکنم.
محمد باشنده شهر هرات که 30 سال سن دارد میگوید در ابتدا فکر میکرد نوشابه های انرژیزا فقط برای افزایش انرژی و رفع خستگی مفید است، اما بعدا متوجه شد که مشکلات مثل بیخوابی پیدا کرده است. محمد به رادیو آزادی گفت که پس از مدت مصرف مداوم به نوع به این نوشیدنی ها وابسته شده و حالا سعی دارد مصرف آن را کم کند.
و هر وقت کم استفاده میکنم همو شبم درست نمیتونم بخوابم و میشه با خودم میگم دیگه استفاده نکنم، تا جای توان دیگه کوشش میکنم از این نوشیدنی ها یا از این نوشابه ها استفاده نکنم.
شماره از دکانداران در افغانستان میگویند با توجه به مصرف بیرویه جوانان از نوشابه های انرژیزا بیش از 10 نوع انرژی وارد مارکت های این کشور میشود. مجیب ماهر که در شهر کابل سوپرمارکت دارد ادعا میکند که بیشتر خریداران نوشابه های انرژیزا جوانان و حتی نوجوانان هستند.
عموما مشتری ما 80% جوان هستند، بسیار محتاط هستند، یعنی به شکل یک شکل احتیاط برشون شده. اگر از یک روز روزانه یک دانه زیر نخورن، برشون فکر کن که یک کدام سیگریت نزدن یا به دخانیات دیگه مبتلا باشن. به مو شکل از چشم خود ما دیدیم، ما این تو کسا رو دیدیم که اگر ساعت 8 صبح یک انرژی بخوره، فردا فکس ساعت 8 صبح باز میاد.
در همین حال متخصصان بخش صحت میگویند که داشتن کافئین بالا در نوشابه های انرژیزا باعث تحرک سیستم عصبی شده و با مصرف مداوم شخص به آن وابسته میشود. دکتر عبدالجبار مومنیار متخصص داخله و جهاز هضمی در صحبت به رادیو آزادی گفت مصرف بیش از حد نوشابه های انرژیزا میتواند تاثیرات منفی جدی بر سلامت جسم و روان داشته باشد.
کسایی که بیش از حد از انرژی های گازدار، از نوشابه های گازدار استفاده میکنه، این میتونه بعضی مشکلات برشان ایجاد بکنه، من جمله میتونه سبب افزایش وزن شوه، یعنی اشخاص چاق میکنه، اعتیاد به قند به وجود میاره، در کنار از این چربی شکم بیشتر میسازه، سکتای مغزی را ایجاد میکنه، سبب افزایش قند خون میشه، در کنار از این سبب امراض قلبی میشه، همچنان میتونه پوسیدگی دندان ها را ایجاد بکنه، و حتی میتونه سبب التهاب میده و در نتیجه میتونه سبب زخم میده شد.
برخی از افغان ها به این باورند که تبلیغات گسترده نوشابه های انرژیزا در رسانه های داخل افغانستان میتواند یکی از عوامل تشویق کننده در مصرف بیشتر آن میان جوانان باشد. به باور دکتران، را اندازی برنامه های آگاهی دهی عمومی از سوی حکومت ها در مورد خطرات احتمالی نوشابه های انرژیزا در کاهش استفاده آن مؤثر است. همچنان توصیه دکتران برای افرادی که معمولا از نوشابه های انرژیزا استفاده می کنند این است که فرد باید کوشش کند با تدریج دفعات مصرف را کم کرده و از گزینه های طبیعی مانند آب، آب لیمو و چای سبز استفاده کند. گفتنی است که در بیشتر کشورها ممنوعیت یا محدودیت ها بر فروش نوشابه های انرژیزا برای افراد زیر سن 18 سال وجود دارد، اما در افغانستان فروش این محصولات به شکل گسترده برای همه قابل دسترس است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشان می‌دهد. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدین. مهمان امروز ما جوان افغان است که خودش به خاطر ادامه تحصیل از افغانستان بیرون شده، اما به خاطر از این که جوانا در افغانستان با ویژه دخترای افغان که از آموزش محروم هستند بتونن دسترسی به تحصیل داشته باشن، بتونن تحصیل خود ادامه بتن، کارهای و فعالیت‌های را هم انجام داده و در پی از این است که بتونه پلتفرما و یا مواقع بیشتر را برای کسایی در افغانستان مهیا بسازه که از آموزش محروم هستند و خواستار ادامه تحصیلات خود می باشن. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام به شما، به مهمان آزادی خوش آمدین. اگه خودتان خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام و درود داریم. نام البته من بسیار مختصر اگه اجازه شما باشم این سوال رو میخوایم پاسخ بدم. البته من بسیار طرفدار خودنمایی و خودستایی نیستم. تواضع زگردم ترازان نکوست گدا اگر تواضع کند خوی اوز. شبیر رادکار هستم، متولد کابل افغانستان. اگر ما جهت عاطفیش بیشتر مد نظر بگیرم، جوان 15 اگست که از سیاره پرد شد، استخوان شام شکست و غرور شام شکست و دنیا به او صحنه تراژید خندید و صحنه تراژید ما را مبدل به صحنه کمدی کرد. اما به فضل و مرحمت الهی چند روز درس آموختیم و بالاخره به فضل و مرحمت خانواده که مادر خانواده بالاخره بیشتر در حوزه کسب و کار و تجارت فعالیت می‌کردند، اما شخصیت ما مدل شکل گرفت و بعدم عازم استانبول شدیم برای ادامه تحصیلات. فعلا در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل درس می‌خوانیم.
اگر کم از طفولیتت بر ما قصه کنی رادکار صاحب، در طفولیت طفل کنجکاو بودی یا یکی آرام و چقدر به درس و مکتب علاقه داشتی؟ وقتی که آغاز کردی از دوران طفولیت، از خاطرات مکتبت کمی بگو.
البته ما فرزند بزرگ خانواده هستم، البته از ما یک خواهرم بزرگتر است، بعدش ما هستم و ما مکتب استقلال کابل فارغ شدم. خاطراتی بسیار خوب داریم. مکتب استقلال کابل ما همیشه افغانستان کوچک گفتیم. خاطرات دوره مکتب، چیزایی که بیشتر به ذهن ما میایه مطب و تلاشای شبانه و روزانه بود. ما البته ما بسیار از این میترسم و حراس دارم که خدای نخواسته آلتی را تحمیل نکنیم که بار صفت از خود داشته باشه. ما بسیار کوشش میکنم که مانع شوم، ولی بیشتر چیزایی که به یاد ما میام و تلاشایی بود که ما شب و روز به خاطر آموزش انجام میدادیم. و ما البته اگر عزیزان ما از استقلال بشنوند، چند سال متمادی در استقلال اولین بی عمومی بودیم و مو دوپامینی که پس از دریافت نتایج امتحان گویا در مغز ما تراشون میشد، اما حالت همیشه ما به ذهنم میگرده. بگذارین یک خاطره را برای شما قصه بکنم. من سنف نو مکتب استقلال رفتم و بسیار استرس داشتم، چون قبلش من چند تا مکتب شخصی و دولتی رد و بدل نسبت به این که عموم شرایط ایجاب میکرد کردیم. البته چهارنیمای سنف نوم استرسی می بود که نکنه من از او موقعیتی که در سایر مکاتب داشتم اینجا باز بمانه، چون استادم و سایکولوژی و روانی مرا نگران سنف ما گویا می دانستن، بر من خبر اکنه که به تأخیر رساندن و من 3 نمره در زبان پشتو کم داشتم. الباقی نمرات من نمرات چهارنیما 40 بود، کامل بود. و من وقتی برای من گفتن که خودت اول نمره شدی و 3 نمره، من وقتی دیدم نمراتم که کم بود، اما حالت کمالگرایی حکم کرد و چند بار پیش استاد پشتو مراجعه کردم و ثابت کردم که من در زبان پشتو بسیار خوب نیستم. بعد از او همیشه تلاش می بود که پشتو را یاد بگیرم و با گذشت زمان چون همون فضا حکم می کرد گویا کم و بیش بلد شدیم. این خاطره هیچ وقت یاد من نمیره و یکی از خاطرات شیرین دوران مکتب من است. اگر قسمت دیگه سوال شما را فراموش نکرده باشم که بیشتر از خانواده ای که بیشتر سنتی و مذهبی بودن و ما هم در اون شرایط سنتی و مذهبی بار آمدیم.
خب در پهلوی زبان پشتو زبان فرانسویتون چطور بود؟ تا جایی که من به یاد دارم مکتب استقلال زبان فرانسوی میخوندن. وقتی که صنف نهم به مکتب استقلال رفتی با آموزش زبان فرانسوی مشکل خونه داشتی و فرانسوی یاد گرفتین؟
خانم فرشته، من قبل از اینکه به مکتب استقلال برم دوره آمادگی زبان فرانسوی در کنارم و مکتب استقلال فرانسوی سفارت فرانسه فکر میکنم بود، اونجا تدریس میکردم. اما یک آمادگی نسبی داشتم، چون فکر میکنم سویه که مکتب تدریس میکرد A1 و A2 بود، امین دو سویه را نسبتا خوب بودیم. البته اواخر میتونستیم کم کم صحبت بکنیم چون از فضا بیرون شدیم، فکر میکنم آلو تسلط نداریم، اما اگر دوباره به فضا بر بگردیم انشالله که شاید بتانیم کم کم همون لاقل به یاد ما بیاید، چون خاصیت مغز همی است که وقتی شما از فضایش بیرون میشین فراموش میکنن.
خودت گفتی که به خاطر ادامه تحصیلاتت آمدی به شهر استانبول ترکیه. خب در رابطه به مسافرت بگو. خب مسافرت در کنار از این که باید در یک کشور جدید، در یک شهر جدید بین مردم بیگانه آموزش ببینی، چالش‌های خودم داره. یک کم قصه کو از مسافرتت، از تحصیلاتت در استانبول.
خانم فرشته گرامی، من فکر میکنم عزم انسان شرایط بر انسان انوار میسازه. وقتی انسان اراده میکنه در برابر اراده انسان هیچ چیزی نمیتونه ایستادگی بکنه. باور ما ایست که انسان به عنوان اشرف مخلوقات توانایی از ایره داره با اون چی که میخواه برسه، چون خداوند توانایی را برش داده و بر اساس آیت سره الهی و علم الادم اسماء کلهم مفضلیت و برتریه انسان را نشان میده. بله، الحق تنهایی، الحق زندگی مسافرت در یک عالم، در یک دنیای بیگانه مشکلات خودش داره، ولی باورمندی ما به عنوان یک بالاخره یک جوانی که 4 روز درب دانشگاه رو گویا دیدیم ایست که نیت انسان اتموسفیر یا فرکانسی را که در محیط تولید میکنه و انسان را اگر نیت پاک باشه محبوب جامعه میسازه. خاطرات زندگی بدون فراز و نشیب نیست. قشنگی زندگی به همیست که فراز و نشیبش انسان مزدکنان به تعبیر ما گویا سپری بکنه. وقتی اوائل می آمدیم یک مقدار تنهایی و ناآشنایی با محیط بود، اما بعدا در دانشگاه وقتی بیشتر مطرح شدیم و ما را با دید انسان دوستانه و با دید اما گلوبالایزیشن که گویا ما همیشه مطرح کردیم دیدن، بیشتر البته مورد توجه قرار گرفتیم و کم کم با محیط گویا سازگاری کردیم. بله.
خب گفتی که در اینجا درس میخونی، افغانای دیگه هم همراهتان هستن و رقابت در پانتون استانبول چیگونه است؟ آیا اینجا هم رقابت مثل مکتب استقلال داری؟
اتفاقا خانم فرشته، بله، از شخصیت ها و جوان های عزیز از افغانستان هستند و درس میخوانند، تعدادشان دوستای ما هستند. بس رقابت، ما تلاشم بیشتر در دانشگاه ای بوده که بر علاوه ازی که به ساحه تخصص خود ما توجه داشته باشیم و ساحات دیگه که زندگی ایجاب میکنه و این مرحله سینی گویا ایجاب میکنه توجه داشتیم، بیشتر به وضعیت افغانستان توجه داشتیم که چطور میتونیم یک کار مثبت برای دیگران انجام بدیم، علیرغم از اینکه درس ما را دنبال کردیم، علیرغم از اینکه بر ساحه تخصص یا گویا ساحه اکادمی که ما پرداختیم، اما به ساحه ازی هم توجه داشتیم که چطور میتونیم دست سایر جوانا را بگیریم. هیچ یاد من هم یک مصاحبه سال 2018 یا 19 با یکی از رسانه ها داشتم که از ما پرسیدن که شما آدم موفق هستین، گفتن که با این دیدگاهتان در این مورد چیست، من تصدیق کردم، گفتم من آدم موفق نیستم و باور من موفق کسی است که بتونه دست چند تا آدم دیگر بگیره، و من گفتم هر وقتی که ما تونستم حداقل دست هزار تا انسان دیگره، فرق نمیکنه از کدام جغرافیا باشه، فرق نمیکنه از کدام قوم باشه، از کدام دین باشه، دست هزار تا انسان دیگره گرفتم و به حرف پیامبر الهی خیر الناس یعنی فامل الناس تونستم بر دیگران مثبت تمام شم، اونو وقت است که من خودم موفق میخوانم. و امروز الحمدلله با امو تلاش و پیکار تونستیم که برای سایر جوانای افغانستان، نه بل در سایر جوانایی که نیازمندی برامو داشته های ما بودن، تونستیم مثبت تمام شویم که انشاءالله سیر گفتمان ایجاب بکنه که صحبت بکنیم، و در عین حال یک سری از رسالت های خانوادگی که گویا ما را خانواده به سمت تجارت و به سمت کسب و کار میکشاندن، اونا را بیشتر توجه کردیم. من فکر میکنم مراحل زندگی انسان خانم فرشته به چند بخش تقسیم میشه، یک بخش کودکی، بخش نوجوانی، جوانی، سن اوسط یا بعدش مسن و بالاخره امو دایره چرخه. آدم میتونه در کودکی، در نوجوانی بیشتر به حوزه خود بپردازه، ولی جوانی سن ثمره و در این جوانی انسان بر علاوه که به خانوادهش، به خودش ثمر میده، به خانوادهش، بر جامعه، اجتماع و سایر انسان هم باید مثمر تمام شه. فکر ما در حوزه بالاخره در شرایطی که قرار داریم تغییر کرد، بلی که چطور میتونیم بر دیگران مثبت باشیم. بله.
و رادکار صاحب، خودت گفتی که به طرف تجارت هم رو آوردی به خاطر اما علایقی که از طرف خانواده داشتی، به خاطر اما تشویقایی که شدی، از این بابت برم بگو در این راستا چی فعالیتایی داشتی؟ آیا در استانبول در کنار از اینکه درس میخوانی تجارت پیشه هم هستی؟ و اگه هستی چی کارایی میکنی؟
خانم فرشته گرامی، نسبت به علایقم بیشتر نه، چون من آدم معنویتگرا هستم، بیشتر باورمندی مایی بوده که یک شخصیت از افغانستان، یک شخصیت از خاورمیانه در رقابت‌های بین‌المللی باید خودش ثابت بکنه و بفهمه، بیشتر نشان دادن توانایی یا ابیلیتی بوده تا اینکه ما بخوایم ثروتمند بشیم، چون من فکر می‌کنم ثروت واقعی دانش و علم و ایمان است تا اینکه بالاخره مسائل مادی باشه. الحمدلله ما بر علاوه اون شرکت خانوادگی که ما در فعاجی پدر ما ایجاد کردن که همکارشان بودیم و هستیم، الحمدلله تونستیم یک شرکت دیگه بازرگانی را در ایج ایجاد بکنیم با جمع از همکاران ما که ارتباطات بسیار گسترده داشتن با شرکت بین‌المللی است و در ساعات خدمات بیشتر فعالیت میکنن، یک ساعت صادرات و واردات بوده شرکت خانوادگی و شرکت دوم ما در ساعات خدمات، و در عین حال اما ارتباطات ما علقی که گویا امرایشان مرتبط بودیم بیشتر در چون از آدرس آجی پدر آشنا شدیم امرایشان و بعد هم بگرامد خانوادگی ما بیشتر مرتبط شدیم، و اما سیر جامعه هم توریست شما وقتی در یک محیط قرار بگیریم به شکل خواسته و نخواسته اون محیط اثر خودش هم میگذاره، و الحمدلله خوشحال بری هستیم که امو حدیث پیامبر گویا به خاطر من میگرده که انسان المؤمن القوی افضل من مؤمن ضعیف، مؤمن قوی برتر از مؤمن ضعیف است، و قدرت در دنیای امروزی داشتن ارتباطات و داشتن امکانات نسبی به حد تکافو است، و الحمدلله که در او اوزم تانستیم امو استعداد خود ما را لاقل به عنوان یکی از او نسل جوان نشان بدیم، و بیشتر اطرافیان و کسایی که با ما در تعاملات بودن این مورد را متوجه شدن. و من در این حال نکته که به ذهن ما میگرده است که هر جوانی از افغانستان خانم فرشته استعداد بسیار با باور ما بیشتر دارم. من فکر میکنم یک نکته را بگذاریم به شما صادقانه بیان بکنم، او جوانی که در افغانستان اسفند میکنه متراره به مراتب برتر از من رادکاری که امروز در یک محیط نسبتا آرام گویا تحصیل میکنم، گویا کار میکنم، گویا امور رسالت خود ما را دنبال میکنیم برتر است. فقط تفاوت ایست کانون فرشته گرامی که او را خدای متعال در امو شرایط بالاخره یا جبر زمان یا جبر شرایط یا هرچی آمده و ما را خدای متعال یک الطاف به حال ما کرده. من فکر میکنم علاقه ای که عزیزانی که امروز در کشورهای مختلف درس میبینن، در عوضات مختلف تجارت و سیاست فعالیت میکنن، بیان به حال او جوانی که در افغانستان در او وضعیت فکر بکنن به کار مثبت و ماندگار انجام بدن. من فکر میکنم از مایی دادن که از مایی گرفتن که از مایی خوردن که مایی دادن و مایی گرفتن باید یاد داده شود. در این حال دایره دومی که به فکر ما میگردد این خانم فرشته گرامی که خواهر بازمانده از تحصیل ما در افغانستان باید برش التفات نظر بشه. من فکر میکنم جوانای افغانستان سرشار از انرژی، توانایی و استعداد هستند. امو کلیشه را که ما همیشه ورد کردیم، الماس در دل کوه بار می آید و او الماس نیازمند سرمایه گذاری است تا کشف بشه، تا بعد ساورده بشه. و جوان افغانستان شبیه الماس، سرمایه گذاری نیاز داره، انرژی و زمان نیاز داره تا استعدادایشان در دنیا متبلور بشه و ثابت بشه که جوان افغانستان یک جوان عقب مانده یا به اصطلاح عقب نگه داشته شده عقب نگه داشته نیست، بلکه جوان برومند و توانمند است که دنیا یا شرایط یا تاریخ یا هر مورد دیگه بالاخره اما جبری بر اونا کرده و در اون شرایط قرار گرفتن.
از جوانای افغانستان خودت یاد کردی، خب مواقعی که به خودت فراهم شده خوشبخت هستی، مثلا تونستی که بیرون از افغانستان درس بخونی، کار هم کنی، تجارت پیشه باشی. در افغانستان بسیاری از جوانایی هستن که بنابر چالش های اقتصادی یا درس خونده نمیتونن یا مثلا امروز بیکار هستن، بر از اونا چی گفتنی داری؟ پیام چی است؟ و آیا خودت منعیس یک جوان فعال در این عرصه کار کردی؟ چیز کردی برشان؟
خانم فرشته عزیز، سوال شما دو قسمت داشت. قسمت اولی که پیام ما بر اونا چیست و قسمت دومی که ما چی کردیم. قسمت اول، پیام ما بسیار واضح و شیواست. کادر متخصص جامعه افغانستان، کادر توانمند جامعه افغانستان، چی با تجربه، چی با انرژی، از هر قشر و طیفی باید کنار هم استاد بشن و رسالتشان در برابر او جوانا انجام بدن. با او جوانا هم باید انگیزه و ارادهشان نگاه بکنن و هیچ وقت به حرف سریع قرآن کریم لا تقنطوا من رحمت الله، رحمت خدا نامید نشن و به رویاها و آرمانی که دارن سعی و تلاش بکنن به اساس قول سریع الهی که وعده خدا وعده حق است، ان لیس للانسان الا ما سعا، هیچ وقت تلاش و پیکار انسان بعدر نمیره. اگر توانایی آموزش دارن از پلتفرم های آنلاین، اگر توانایی آموزش حضوری را دارن، اگر توانایی کار کردن، حتی آب فروشی کنار جاده را من افتخار میدانم، حتی مشروطی برای که از غفلت، از کهولت و تنبلی بیرون بیاید و بسیار توقع‌مند از این و آن نباشند، چون من فکر میکنم که انسان باید خودش فعال بشه و خودش حرکت بکنه. قسمت دومی که ما رسالت ما را انجام دادیم یا ندادیم، خانم فرشته گرامی، من فکر میکنم 20 چند سال زندگی در اون سرزمین، عموم مکتبی را که ما آموزش دیدیم و آب و هوایی را که ما تنفس کردیم، بر ما یک قرضی را گویا داده و بر ما یک رسالت بسیار عظیمی را سپرده. من فکر میکنم هر چقدر به او وطن کار و خدمت بشه، هنوزم ما قرضدار هستیم و هنوزم ما باید بیشتر تلاش بکنیم. این که چه کار انجام دادیم، من فکر میکنم هر مجموعه از کارهایی که به او سرزمین انجام دادیم هنوزم کم است و باید بیشتر کار شود، ولی خوشبختانه تانستیم با استفاده از امو دانشی را که فرا گرفتیم و امکاناتی را که داشتیم و ارتباطاتی را که داشتیم، چه حوزه متخصص، چه حوزه تاجران، چه حوزه سیاستگران، چه حوزه جوانان، اینا را شبیه دانه های تسبیح با هم جمع کردیم و در یک پلتفرم، در یک ارگانیزیشن آوردیم و امروز در حدود 5000 دانشجو را ما برشان خدمات آموزشی و خدمات یادگیری را فراهم کردیم. من فکر میکنم مهمترین اوزهی که باید می سرمایه گذاری بشه دانش، تخصص و آگاهی و بیداری است. چون وقتی انسان به آگاهی و بیداری و دانش و تخصص فایق میایه، اونو زمانی است که خودش میتونه به حالت خودش اقدام بکنه. شما تصور بکنید، من خاطری خود بسیار فشرده به شما قصه میکنم. یک روزی در شرکت ما بودیم و یکی از اقارب، یکی از نزدیکا آمد و از ما درخواست کمک مالی نقدی کرد. گفته خب من وضعیت را ارزیابی کردم، من میتونستم اون وقتی برش یک مبلغی را، من خوش ندارم مبلغ نام بگیرم، یک مبلغی را برش بدم که برم مثلا متکافوی حیات بکنم. من اون کار نکردم خانم فرشته، من در واقع برش گفتم من برد یک کراچی چهار تایره میگیرم، هیچ یادم نمیره، گفتم در روزنامچه دفترم نوشتم میتونم 1650 افغانی من یک کراچی یک تایره برات خریدم، باری ده که من در شرکت داشتم به عنوان قرض برات میتونم، برو ایره بفروش، بیا اصل سرمایه را من برای سرمایه گذاری کردیم، آید از خودت اصل پول ما را برگردن. با گذشت زمان امو جوان امروز تانسته یک کورک فروشی ایجاد بکنه و تکافوی زندگی شد بکنه. اگر من یک کمک نقدی برش میکردم و میرفت مثلا یک آرد و برنج و روغن میخرید و بعدش بازم نیازمندی بود، امو حلقی نیازمندی تکرار میشد. ولی کاری را که ما انجام دادیم روی آموزش کار، آموزش کسب و کار در فضای آزاد و فضای باز برش آموزش دادیم که امروز خودش از نیازش برمیاد. من فکر میکنم دایا و طرز تفکر ما ایست که برای جوانا باید زمینه رشد تخصصی و اکادمیک فراهم بشه که خودشان بتونن امرار معاش بکنن و نیازمند نباشن، چون من فکر میکنم حالت نیازمند همون چیزی که در افغانستان است، همین حلقه چرخیده چرخیده و امروز بالاخره سرنوشت ما به حال است که همون موردی که عیان است چه حاجتی به بیان است.
رادکار صاحب، جوانایی هستن مانند خودت در افغانستان یا بیرون از افغانستان، اونا شاید شرایط از این داشته باشن که کمک کنن به اون جوانایی که کار ندارن در افغانستان و یا ای که محروم هستن از آموزش، به دخترایی که شما پیشتر یاد کردین، اما نمیفهمن از کجا شروع کنن، چی بکنن، آیا به تنهایی میتونن نمیتونن. شما یک کم از تجربه خود بگوین، امی شما وقتی که بنیانگذاری کردین یک تریبیون را برای جوانا، چقدر سخت بود؟ چی چالش‌هایی را داشت؟ از تجربه خود بگوین و اینا باید چی کنن که دمی راستا پیش قدم شون و دست چند جوان را که خودت هم طور گفتی بگیرن؟
بسیار نکته خوب، من طرز تفکر شما را می ستایم. اولا خب خانم فرشته، شما به عنوان افتخار افغانستان و خانمی از افغانستان که امروز افتخار میان و در یک رسانه بین‌المللی فعالیت میکنن، این نشانگر عزیز که شما در تلاش حل مشکلات جامعه افغانستان هستین. من فکر میکنم من چند استراتژی، یک استراتژی را که امروز ارائه میکنم، این فکر کنین بار آمده از یک تجربه و مطالعات بسیار گسترده است. اولین موردی که بسیار مهم است، نیت صالح و پاک است. انسان باید دلش بخواد تا کار انجام بده. مورد دوم که بسیار مهم است، تخصص، تحصیل، آگاهی و دانایی. در حوزه‌ای که میخواین کار بکنن باید اطلاعات آفاقی و اطلاعات عمودی از خود داشته باشن، مطالعه بکنن که چی کار میخواین انجام بدن و این کار در تاریخ های انجام شده یا نشده. و مورد دیگه ای که اگر میخواین این کار انجام بدن، با کدام روش میتونن بسیار استراتژیک و با دورنمای کلانتر انجام بدن. مورد سومی که میخوام بگم، توانایی برقرار کردن ارتباطات داشته باشن و قدرت نویسندگی و قدرت بیان خوبشی و برای قناعت دادن داشته باشن. مورد چهارمی را که میخوایم بیان بکنیم ایست که پرستیج یا شخصیتی را که در جامعه ایجاد میکنن یک شخصیت قابل اعتماد و قابل اعتبار باشن. مورد پنجمی را که میخوایم اشاره بکنیم ایست که پل باید باشن و پل صفتش ایست که زمینه را مساعد بری میکنه که هر کسی میتونه از روی از او بگذره. یعنی حالت کینه‌توزی، حالت حسادت، حالت رقابت منفی، حالت بد نداشته باشن. حرفی از بایزید بستامی به یادم میاد که میگه هر کی در این سرای در آمد نانش دهید و از ایمانش مپرسید. اونو آدمی که امروز در کنار جاده گوی آب میفروشن، شما باور بکنین اگر من بسیار افتخار میکنم با آب فروش، اونو آدمی که در بالاخره بزنس ملتی میلیارد دلار رو گویا رن میکنه، از لحاظ انسانیت در یک بالاخره مرحله قرار دارن. من فکر میکنم توجه برای او انسان و برای این انسانی که در دو حالت طبقی مختلف قرار داره، هر دوش باید در یک سطح امرایشان تعاملش صورت بگیره. اگر شما یک کلاسیفیکیشن یا طبقه بندی را انجام بدین، من فکر میکنم که اون جاست که شما توانایی ازیره ندارین که دایره که خلق میکنین که میخواین مثبتی بر دیگر باشین و را اجرا بکنین، چون فردا قرار است امو آفروش یک تاجر بسیار بزرگ شود و قرار است این ملتی میلیاردری که امروز گویا بزنس تو بزرگ پیش میبره یک کلاپس بکنه، یک شکست بکنه و سرمایش از دستش بره. شما بر تمام طبقات اجتماعی و طبقات بالاخره موجود در اجتماع ضرورت دارید، حتی کسایی که با دایی مخالف شماست، شما باید فرهنگ نقدپذیری را داشته باشید. من فکر میکنم بهترین طرز فکری است که ما نباید پالیسی یا سیاست حزب داشته باشیم، بل سیاست وفاق، سیاست همگرایی و پالیسی معالت برابری و برادری رو داشته باشیم. با این طرز تفکر هر کسی شما را در جامعه میپذیره. خانم فرشته
رادکار صاحب، امین اکنون که من خود صحبت میکنیم، ممکن دخترای ما را بشنوند که از آموزش محروم هستند در افغانستان، پسرای ما را بشنوند یا مردای ما را بشنوند که از آموزش ماندن یا بیکار هستند یا ای که به خاطر چالش‌های اقتصادی مجبور شدن راه‌های غیر قانونی را در پیش گرفته به کشورهای دیگر پناهنده شده باشند یا قصد دارند که پناهنده شوند، شما بر از اونا چی گفتنی دارین به خاطر از ای که امید خدا را از دست نتن، به خاطر از ای که مایوس نشن از زندگی؟
خانم فرشته، من فکر میکنم که هیچ وقت بیگانه به حال ما رحم نمیکنه و ملک بیگانه ملک ما نمیشه. و نکته دیگه را میگی که کسی از آسمان نکته دیگه را میخوایم که اشاره بکنیم است که کسی از آسمان پایین نمیشه و وطن ما و شما را آباد نمیکنه. این را کاملا با اعتماد کامل میگم، الا ای که خود ما دست به کار بشیم، الا ای که خود ما ولو اگر میتونیم یک سنگ را از جاده برداریم تا موتر از اونجا رد شوه، همین کار را باید انجام بدیم. اگر منتظر ازی باشیم که کسی اکس وای زی از جای قرار است و حال ما را بهتر بسازه، 100 سال دیگه هم بگذره بد و بدترش هم میبینیم، حال ما بهتر نمیشه. باورمندی ما ایست که اگر شما میتونید یک آدم دستش بگیرین، دریغ نکنین، امروز روزش است. اگر غریبی امروز 80 کار میکنه، ما باید 16 ساعت کار کنیم. به دلیل از اینکه ما به همین پیمانه عقب ماندیم از دنیا. مورد دیگه ای که میخوام بگم، باختن امید ما رو ناکامتر میکنه، کامیابتر هرگز. در عین حال من فکر میکنم شاید از دور بسیار زرق و برق و خارج اصطلاح هم خوب معلوم شد، ولی باور بکنید رقم داستان نیست. ناقل ارتباطاتی را که ما داریم امیر برای ما میرسانه که از مشکلاتی موجودی در افغانستان از جو بسیار زیاد است. شما با مسافرت، تنهایی، کار شاقت، بالاخره ناشنایی، نابلدی، حداقل 5 سال تا 3 تا 5 سال میگیره تا شما با محیط تطابق پیدا میکنید. من فکر میکنم اگر شما 3 تا 5 سال در همون سرزمین، در همون جایی که هستین، کار را انجام بدین که با استفاده از همون بیداری و هوشیاری و شرایط موجود اثرگذار باشه، شما موفقیت را قرار در بیرون از افغانستان تجربه بکنید، در داخل افغانستان تجربه میکنید. این که شاید یک نقدی بر ما وارد شه و خودت خیلی پس چرا رفتی، من فکر میکنم رفتن بر تحصیل، بیرون شدن بر آموزش، قرار از جوانایی که بیرون از افغانستان تدریس آموزش میبینن، اینا تجارب و اطلاعات و آگاهی و بیداری را فردا در افغانستان در اون سرزمین ببرند. نکته را که میگم به خاطر آموزش یک دایی مبارک است، شاید به خاطر بزنس و کار یک دایی مبارک است، شاید به خاطر مواردی که نیاز باشه و شرایط ایجاب بکنه مشکل نداره. اما اگر شما به خاطر دائم بخواین جای را برگزینین و او وطن را برش پشت بکنین و قرار نیست کسی دیگه آباد بکنه، نسل بعد از شما چی میشه؟ اصلا اون رسالتی را که شما در این مدت داشتین به عنوان یک انسان شرفمند چی میشه؟ به عنوان یک انسان رسالتمند چی میشه؟ من فکر میکنم دایی ما از این تریبیون، از مایکروفون رادیو آزادی همیست که بیاین جوانای عزیز، شخصیت های با تجربه، شخصیت های کده استاد بشیم، دست به دست هم شاید بسیار آرمانگرا معلوم بشیم، اما نکته ای که میخوایم امروز همون موفقیتی ای که ما در ارگانیزیشن های متفاوت داشتیم امروز بوده که اونا از وفاق آمدن، از دایی، از نیت خیر آمدن. بین دست به دست هم بدیم با استفاده از همون آیدیا و با استفاده از اطلاعات و ارتباطاتی که داریم با وطن خود اگر میتونیم یک تا نهال قرض بکنیم قرض بکنیم. خوب وطن از ماست، خاک ماست، ولی بیگانه و مردم دیگه و وطن دیگه خاک ما نمیشه و همیشه ما رو به چشم شرمند درجه دو و به چشم بیگانه ما رو میبینن.
تشکر از شما شبیر رادکار، جوان افغان در ترکیه بود که با رادیو آزادی در مورد فعالیتاش در عرصه آموزش و همچنان در عرصه تجارت گفتگو میکرد.